وزارت امور خارجه کشورمون که روی خط تماس
وزیر محترم امور خارجه سلام بر شما خوش آمد.
گفتگوی وزیر امور اقتصاد دارایی بعد از عطل.
سلام شنوندگان رادیو تهران. ارادت قرار یک شنبه 21 فروردین در پارک شهر میزبان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی جناب آقای مهندس اسلامی باشیم. یک دیدار حضوری.
هم شما هستید هم ما.
یک شنبه صبح قرارمون پارک شهر. ساعت 6:40
تا
حدودای 8:30 دیر نکنید تا از بحث عقب نمونید. گفتگو با مهندس محمد اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی.
قرارمون پارک شهر.
روز بخیر همراهان محترم رادیو تهران. 9:32 است. با بخش صبحگاهی برنامه‌های صدای پایتخت همراه شما هستیم تا ساعت 14. لطفاً این لحظه برنامه زنده از رادیو تهران بپرسید رو بشنوید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدای هستی بخش، خدای مهرآفرین. سلام، روزتون بخیر، طاعتتون قبول. ساعت 9:32 است. با شما هستیم با برنامه از رادیو تهران بپرسید تا حوالی ساعت 10. خوشحال میشیم که با ما همراه باشید با کارشناسایی که خدمتتون معرفی میکنم. سالهای آشپزیتون رو میتونید از سرکار خانم کامیار مدرس بین المللی آشپزی بپرسید. و برای بهتر شدن حال گل و گیاه خونتون با دکتر عسکری صحبت میکنید. ۳۰۹۴ شماره پیامک ماست و شماره های ارتباطات مردمی 2265 2465 و 2265 2466. با شما هستیم. امروز هم خب آلودگی هوا رو داریم. تصمیم داشتیم که با طب سنتی صحبت کنیم، سالهای شما رو بپرسیم، راهکارهاشون رو برای که بتونیم امروز حالمون بهتر باشه. اما خب همکارانم در برنامه قبل این زحمت رو کشیدن و اطلاعات کامل رو در اختیار شما گذاشتن. قول میدیم روزهای دیگه با متخصص طب سنتی صحبت کنیم. اما اولین کارشناسی که امروز در خدمتشون هستیم سرکار خانم کامیار هستن تا سالهای آشپزیتون رو بپرسیم. سلام خانم کامیار عزیز، حالتون چطوره؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های خوب برنامه‌تون. امیدوارم که روزگار و وفق موردشون باشه.
زنده باشید. اولین برنامه در سال نو هست. سال نوتون مبارک. طاعت و عبادتتون هم قبول باشه.
متشکرم. من هم عرض سلام دارم و متقابلا تبریک سال نو و اینکه ماه مبارک رمضان رو به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم.
خانم کامیار عزیز، یه شیرینی برای ماه مبارک رمضان به ما بگید، پختش رو و پیشنهادتون رو که برای افطار استفاده بشه تا سالها و پیامکایی که به دستمون رسیده رو هم مطرح کنم.
خواهش میکنم فخر خانم هاشمی، من اینو به
کشاورزم امروز خانم کامیار. خانم هاشمی عزیز، بله، صداشون کمی گرفتگی داشتن، زنده باشید.
خدمتتون عرض کنم که بین گوشتیل، زولبیا و مسقطی، کاچی، هر کدوم رو تمایل دارید بفرمایید، من همون رو خدمتتون عرض کنم.
زولبیا هم خوبه.
زولبیا
خوبه، طرفدارتره. بله،
خواهش میکنم. برای درست کردن زولبیا گوشتی
از همشون راحت تر کدومه خام کامیار؟
من عرض کنم که زولبیا به دلیل اینکه باید دوستان از قیف مخصوص استفاده کنن، حالا این قیف میتونه فلزی باشه، میتونه قیف یک بار مصرف باشه، یه مقدار شاید برای دوستان درست کردن سخت باشه، ولی بامیه خیلی راحته، اونم قیف میخواد، ولی نتیجه کار خیلی راحت‌تر به دست میاد.
خب پس یه شیرینی رو بگید که بفرمایید که راحت‌تر باشه توی منزل هم بتونن تهیه کنن، خیلی هم هزینه بردار نباشه.
بله خواهش میکنم. اولین کاری که میکنیم باید یه شربتی به نام شربت بار یا همون شربتی که معروف هستش به زولبیا بامیه به اون شهد معروفه در تهیه بشه. برای این کار شکر داریم به میزان 400 گرم یا 2 پیمانه، آب هم 1 پیمانه. همیشه میزان آب در این شربت ها نصف میزان شکر هست و فراموش نکنند از گلاب استفاده کنند که حالا بسته به غلظت گلابشون درصد بالا و پایین بودن عطر گلابشون از 1/4 پیمانه میتونن کمتر استفاده کنند، ولی نهایت 1/4 پیمانه.
بیشتر بشه مزهش رو تغییر میده،
بیشتر بشه یه مقدار بله تلخی میده. و اینجا من پیشنهاد میکنم از آب لیمو تازه استفاده کنن به میزان 1 قاشق سوپ خوری. تمام این مواد رو روی هر رف بذارم و مقداری هم باید بهش زعفران دم کرده اضافه کنم که حدودا 1 قاشق سوپ خوری هست. همه مواد رو هر رف بذارم، فقط در لحظه‌ای که شکر حل شد دیگه باید رو هر رد برش دارم، چون بیشتر از این به جوش شکرک میزنه. و اما خمیر بامیه، میزانی که عرض میکنم دوستان یاد داشت کنن، آب داریم 1 پیمانه، آب سرد هستش، آرد داریم 1/2 پیمانه یا 125 گرم، روغن داریم، از روغن به سر جامد استفاده کنن یا همین نیمه جامد هم کافی هستش، مشکلی ایجاد نمی کنه.
خام یار بعضی ها استفاده از روغن جامد معده‌شون اذیت میشه، اونا چیکار
بله.
کنن؟
خب برای این منظور توی این شیرینی استثنان میتونه از روغن نیمه جامد یا روغن در واقع مایه استفاده کنن که بین میزان 4 تا 5 قاشق سوپ خوری هست و تخم مرغ که کامله، تخم مرغ کامل 3 عدد. شربت هم اینجا به اندازه 1 قاشق سوپ خوری این شربت آماده شده درون بامیه برداشته بشه. من یه توضیحی در مورد بامیه بدم. اول از همه آب روی حرارت میذاریم به صورت سوزنی، وقتی حبابا ریزه و میشه به صورت مرواریدی جوش میزنه، آرد رو به یک باره باید بهش اضافه کنیم. وقتی که آرد رو اضافه کردیم شروع میکنیم به هم زدن. توی این مرحله باید روغن رو هم اضافه کنیم و موادمون رو مرتب هم بزنیم. یک دفعه یک ماده منسجم به دست میاد، یک خمیر به دست میاد. این خمیر رو باید با هم زدن روی حرارت کاملا دونه های خمیر رو باز کنیم. بهتره که آرد یک بار علک بشه قبل از مصرف و بعد در یک ظرف دیگه میریزیم و شروع میکنیم خمیر رو از هم باز کردن. کم کم شروع میکنیم به اضافه کردن. بعد از اینکه به حالت ولرم رسید دونه دونه تخم مرغ اضافه میکنیم.
خیلی دقت میخواد.
بله بله، تخم مرغ رو اضافه میکنیم. اولین تخم مرغ که اضافه کردیم حالت اول لختگی پیدا میکنه، بعد تخم مرغ جذب میشه و توی این مرحله شربت رو اضافه کنیم. 3 تا تخم مرغ رو توی این مرحله اضافه میکنیم و بعد خمیر رو توی قیف میریزیم، قیفی که ماسوره شکوفه داره و سر ماسورش به صورت کنگره‌ایه. اول توی یک روغنی که یه مقدار به اندازه نصف بند انگشت روغن ولرم هستش توی ظرف که مسطح هست قیف میزنیم، با سر انگشتی که حالا چرب هست اینو برش میدیم یا با چاقو یا با قیچی و بعد روی حرارت تند میذاریم. شروع میکنیم اول یه مقدار شروع که کرد به پف کردن هم میزنیم و بعد از اینکه رنگ دلخواه به رنگ دلخواه سرخ شد درون شربت یا همون شربت بار یا شهد ولرم میریزیم. یادتون باشه نباید داغ باشه که شربت رو جذب میکنیم.
خیلی هم خوب، دستتون در نکنه، ممنونم. نوشتن که وقتی پیتزا درست میکنم خمیرم خشک میشه، پیتزام رو توی توستر میذارم، چه پیشنهادی به من میدید؟ روغن هم به خمیرم زدم، آب هم پاشیدم ولی فایده نداره.
میزان درصد ترکیب خمیر پیتزا یک تناسبی داره که دوستان باید این رعایت کنن. برای هر 2 پیمانه آرد شما اول نصف پیمانه رو جدا کنید بذارید کنار و اینجا هر 1 پیمانه یه چیزی حدوده 1/2 قاشق چای خوری مخمر خشک میخواد، مخمر خشک فوری. پس برای دو پیمانه شما یک قاشق چایخوری سرخالی مخمر خشک استفاده کنین و یک قاشق چایخوری شکر. اینو موادی که مخلوط کردین آب ولر رو کم کم اضافه کنید تا خمیر یه مقدار حالت شل بگیره. این میزان آب در اندازه بین یک از یک پیمانه یه مقدار 3/4 پیمانه هستش. اینو یه خمیر شل به دست میه. اون میزان آردی که گذاشته بودیم کنار رو الان همراه با نمک و روغن اضافه کنید و خمیرتون رو ور بدید. ممکنه بسته به گلوتن آرد اینجا آرد کمتر یا بیشتر بشه، احتمال اینکه بیشتر بشه هست. خمیر رو ور بدید، به مدت 30 دقیقه در جای گرم مثل محیط گرم بهش استراحت بدید، بعد خمیر رو باز کنید. خمیر نباید توی مرحله خیلی نازک پهن بشه. اگر میخوان خمیرشون با کیفیت باشه، خمیرشون رو باید به قطر تقریبا 4-5 میل بازش کنن و در ظرف قرار بدن. این پیشنهاد منه. توی این مرحله میتونن مواد روی پیتزا بچینن، در غیر این صورت میتونن خمیرشون رو نیم پخت کنن و مصرف کنن. خمیر نیم پخت قابلیت نگهداری در فریزر رو هم داره.
اگه خمیرشون آماده باشه از قبل چی؟
اگه خمیرشون آماده باشه باعث میشه خشک بشه دیگه، چون خمیرهای آماده نیم پخت نیستن، پخت نهایی.
احتمالا سوالشون همین بوده خام کامیار، چون
بله.
از خمیر آماده استفاده کردن.
بله، پیشنهاد من اینه که اگر خیلی سختشونه میتونن از نونوایی فانتزی که دور بر محلشون هست یکی دو تا چونه خمیر بگیرن
بله.
و بعد بیارن تو خونه اینو خودشون به این شکل درست کنن.
اینم پیشنهاد خیلی خوبیه. بله ممنونم از شما. فرستادن که چطور پوره اسفناج رو درست کنن؟
پوره اسفناج برای اگر شیرینی میخوان استفاده کنن باید اسفناج رو به صورت خام پوره کنن، ولی اگر میخوان اسفناج رو برای غذا استفاده کنن بهتره که اسفناج خورد بشه در اندازه نصف، یعنی اسفناج رو از وسط نصف کنن در قابلمه قرار بدن و در اندازه 2 قاشق سوکاری آب سرد اضافه کنن، در قابلمه رو قرار بدن روش و زمان بدن که اسفناج یه مقدار حجمش کم شه. اگر رنگ سبزش براشون خیلی مورد در واقع توجهشون یا مورد علاقهشون رنگ سبز رو داشته باشن خیلی سبز بشه، فقط اندازه ای که اسفناج حجمش کم شد در اون حالت چغری در اومد اسفناج رو توی دستگاه بریزن یا با چاقو خورد کنن و مورد استفاده قرار بدن. در غیر این صورت برای ماست اگه میخوان استفاده کنن میتونن یه مقدار زمان بیشتری بدن برای پخت اسفناج.
ممنونم از شما. سال بعدی این که سس لازانیا رو چطور درست کنم، موادش چیه؟ فکر میکنم آخرین سوال باشه، حالا اینو جواب بدید.
خواهش میکنم. من اسخای میکنم سس لازانیا 2 سس داره، یه سس بشامل که سفید رنگ با آرد درست میشه، یه سس گوشتی داره. پیشنهاد میکنم برای سس گوشتیش تمام این مواد که گفتم، گوشت و همراه با پیاز در حال تفت دادن که هست، یه مقدار بهش آبیشن اضافه کنن، نمک و فلفل سیاه و توی یک دستگاه غذاساز یا چرخه گوشت میتونن از 1-2 شاخه کرفس برای 200 گرم گوشت، 2 شاخه کرفس، یک عدد هویج بزرگ، 2 حبه سیر، اندازه 20 گرم جعفری، 4-5 عدد گوجه فرنگی که پوستش رو گرفتن توی دستگاه بریزن، به صورت پوره در بیارن، پوره ای که یه مقدار دونه هاش دیده بشه، نه این که حالت چرخ کرده مثل گوشت چرخ کرده در این حد باشه. اینو اضافه کنن به گوشت کفته داشون و 4-5 شاخه روزماری، شاخهی که مثل در واقع شاخه بزرگ نه همون نخای ریز روزماری رو جدا کنن و خرد کنن و بهش اضافه کنن. مهمترین چیز اینه که زمان باید بدن این مثل خورش جا بیفته. در بعد از اینکه اینو اضافه کردن 2 قاشقم رو اضافه کنن و چیزی حدود نیم ساعت زمان بدن این جا بیفته و بدون آب شه. اینو کنار بذارن. حالا میریم سراغ سس بشامل که 2 قاشق آرد و همراه با 4 قاشق کره تفت بدن و بهش 1.5-2 پیمانه شیر اضافه کنن، هم بزنن شیر سرد این مواد گرم، فلفل سیاه و قلق این غذا استفاده از عصاره مرغ پودری هست، نصف عصاره و جوز هندی. که تقریبا 1/4 جلد هندی رو رنده کنن، زمان بدن غلظت بگیره. اگر میزان پنیرشون میخوان کم باشه، بنده به 1/2 پیمانه پنیر هم اضافه کنن و زمان بدن. این سس میشه یک سس بی‌نظیر برای درست کردن لازانیا.
ممنونم از شما، لطف کردید خانم کامیار عزیز، از اینکه امروز هم با ما همراه بودید. از شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان باشه.
تا برنامه بعدی که با شما صحبت کنیم، خدا نگهدارتون.
خدا
وقتتون بخیر باشه. ساعت 9:46 است. از رادیو تهران بپرسید رو با شما هستیم تا ساعت 9:55. هوا آلوده است، بهتره که در منزل باشید و وقتی هم که فضای خونه پر از گل و گیاه باشه که موندن توی خونه دلنشین تر خواهد بود. میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر عسکری، متخصص گل و گیاه، و سوالات شما رو از ایشون بپرسیم. سلام، روزتون بخیر.
سلام به شما و شنوندگان محترم رادیو تهران، صبح همگی بخیر باشه. در خدمت
زنده باشید. سوالاتمون هم رسیدن آقای دکتر. پرسیدن که چه کودی برای گیاه مارانتا خوبه، آقای هاشمی یا خانم هاشمی از اسلام شهر.
بله، گیاه مارانتا در درجه اول باید همیشه رطوبت یه چیزی حدود 40-35-40% رو داشته باشه. یعنی اکثر عزیزان، خب کسانی که گیاه مارانتا رو دارن میبینن که دور برگاش معمولا زرد میشه. این به خاطر کمبود عناصر غذایی نیست، به خاطر کمبود رطوبت هستش. این مورد رو اگر دقت کنن، حالا دستگاه بخور سرد یا یعنی اینکه حالا چند تا ظرف رو آب کنن، میتونه ظرف یک بار مصرف باشه، آب کنن بذارن کنار گیاه، این یه مقدار رطوبت رو بالا میبره. برای کود دهی هم از کود 320 یا همون کود گیاهان آپارتمانی 320 رو میتونن جدا تهیه کنن، استفاده کنن. کودهای گیاهان آپارتمانی هم برندهای مختلف هست، این رو هم میتونن تهیه کنن و هفته یک بار گیاه رو تغذیه کنن. حالا برندهای مختلف دوز مصرف رو روی خود بسته‌بندی نوشته، طبق همون میتونن استفاده کنن.
آقای دکتر، استفاده از همین کودها که در آب حل میشه، به فرض نوشته یک رو بعد استفاده بشه و پای گل و گیاه ریخته بشه، حتما بعد اون زمانه رو رعایت کرد؟ چون بعضی شاید به محض اینکه کود رو قاطی میکنن با آب، بله، پای گل و گیاه میرزن، این میتونه آسیب بزنه.
زمانی که کود رو ما با آب قاطی میکنیم، تا یک هفته میتونیم از این کود استفاده کنیم. یعنی زمانی که این با آب ترکیب میشه، اون عناصر غذایی که داخل آب به صورت محلول در میاد، تا یک هفته قابل استفاده هست و از نظر شیمیایی مشکل. ولی اگر یک هفته بگذره، دیگه تقریبا میتونیم بگیم که اون عناصر غذایی خودشون رو از دست میدن، در واقع زمانی که با آب ترکیب میشن و دیگه خیلی قابل استفاده نیست، تا یک هفته میتونن نگه دارن.
ممنونم از شما. 0901-26-25 گفتن که گیاه سانسوریا دارم، از بین برگای شمشیری گیاهی روش کرده، چی کار باید بکنم؟
بله، گیاه سانسوریا گفتن که یه دونه گیاه جدید روش کرده.
بله.
از وسطش،
بله،
اون برگ جدید، اگر که معمولا این گیاه گل میده، یعنی گیاه سانسوریا زمانی که طول روز زیاد میشه، یک در واقع شاخه میاد بالا، حالت گل هستش. اگر منظورشون اون شاخه هستش که با برگ‌های مقدار متفاوت شکلش، اون رو اگر که از انتها قطع کنن، خب خیلی بهتر هست، به خاطر اینکه در واقع اون تمام انرژی گیاه رو دریافت میکنه برای اینکه اون گل تبدیل به بذر بشه. یعنی در واقع چرخه زندگی گیاه هستش که بذر تولید میکنه. ولی چون ما در مورد سانسوریا نیازی به بذر نداریم، عملا اون فقط انرژی گیاه رو میکشه و در واقع گیاهمون رو ضعیف میکنه. توی قصه یوسف هم به همین صورت هستش. دقیقا زمانی که گیاه گل میکنه، ما باید گلش رو از بالا قطع کنیم. من پیشنهاد میکنم که اون رو قطع کنن و اگه میخوان تخفیف کنن، از طریق همون پاجوش یا در واقع قلمه برگ این کار رو انجام بدن.
بله، بله، اینم سوالات شما در مورد گیاه سانسوریا بود. گفتن که آقای محمد گلهای شقایق به تدریج دارن خشک میشن، پیازشون رو کی باید از خاک در آورد و پیاز تا چه سایزی سال آینده به درد کاشت میخوره؟
معمولا زمانی که این اتفاق میفته ما گلهای پیازی رو به طور کلی اینها رو بهتر هستش که در داخل یک خاک ماسه‌ای نگهداری کنیم. حالا میتونه ماسه بادی باشه مثل ماسه لب دریا به چه صورت هست یا ماسه رودخانه‌ای. این پیازها رو از داخل خاک خارج کنیم، بذاریم داخل ماسه و اینها رو اگر میتونیم داخل یک گلدان بزرگ یا از باغچه که در واقع خاک ماسه‌ای داره اینها رو بذاریم باشه. خیلی زیاد نباید آبیاری کنیم، در حدی که خاک مرطوب باشه کافی است، چون گیاهان پیازی خیلی سریع دچار پوسیدگی میشن. اینها در واقع میمونه داخل اون خاک و برای سال آینده مجدداً باید داخل همون جای اصلیشون مجدد کشت بشن.
ستاره خانم پرسیدن که گلها هیچ وقت متوجه نمیشم که کی به آب نیاز دارن، یه روشی رو بگید که بشه تشخیص داد.
الان این که توی گیاهان مختلف اکثر گیاهان آسمانی زمانی که سطح خاکشون خشک میشه، یعنی زمانی که ما دستمون رو میزنیم روی خاک و رطوبت رو حس نمی کنیم، یکی از نشانه های در واقع رطوبت هم این هستش که زمانی که خاک مرطوب باشه، ما زمانی که دست روی خاک میذاریم خاک به دست آدم میچسبه. یکی از نشانه هایی هستش که خب خاک مرطوبه و نیاز به آبیاری نداره. ولی اگر که خشک بود، سطح گلدان خشک بود، باید آبیاری کنیم. آبیاری هم حتما باید به صورتی باشه که تا انتهای گلدان آب نفوذ کنه و یه مقدار آب از انتهای حفره گلدان خارج بشه. اکثر عزیزانی که میان یه مقدار فقط سطح خاک رو آبیاری میکنن و اجازه نمیدن که آب تا انتهای گلدان نفوذ کنه، این باعث میشه که یک قسمت از گیاه رو ما نگاه میکنیم میبینیم پژمرده هست.
بله.
و یک قسمتش شادابه. این به خاطر آبیاری که کامل انجام نشده. این نکته رو اگر بهش دقت کنن، معمولاً حالا یک بار هم تو هفته این کار انجام ده، معمولاً گیاهان آسمانی یک بار یا دو بار در هفته بیشتر آب نیاز ندارن. بیشتر از این خیلی نخواهد.
تقریباً ساله مشابه.
بله.
بفرمایید.
بله. یک بار امتحان کنن دستشون میاد که در طول هفته چقدر باید گیاهشون آبیاری بشه.
بله. فکر کنم خیلی کوتاه باید جواب بدین. آقای حسن از فلاح، گل شبو تو این فصل چقدر آب میخواد؟
گل شبو رو آخر ببخشید صداتون بد شد.
گل شبو توی این فصل چقدر آب میخواد؟
بله. گیاه شبو هم خب زمانی که گل داره حتما باید آبیاری زیاد باشه. یعنی تقریبا یک روز در میان صبح باید حتما گیاه رو آبیاری کنم.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر عسکری، امروز هم با ما همراه بودید و به سوالات شنونده های ما در خصوص نگهداری از گل و گیاهانشون پاسخ دادید.
سلامت باشید.
ممنونم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 دقیقه تا 9:55 دقیقه میتونید با ما همراه باشید با از رادیو تهران بپرسید تا سوالای شما رو از کارشناسان بپرسید. ممنونم که امروز هم با ما همراه بودید. تا فردا از حضور شما مرخص میشیم. مراقب سلامتی خودتون باشید. خدا نگهدارتون.
صدای شهر
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم، لطفاً 5 دقیقه ما رو همراهی بفرمایید از ایران شهر تهران، استودیو صدای شهر.
ترافیک.
همین حالا که در خدمت شما هستیم، در بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی مسیر غرب به شرق، حد فاصله اتوبان یادگار امام تا اتوبان شهید چمران تا بزرگراه شهید چمران ترافیک سنگینه. در بزرگراه شهید همت مسیر غرب شرق حد فاصل خیابان جنت آباد تا بزرگراه اشرفی اصفهانی تراکم ترافیکی وجود داره. در بزرگراه شهید ستاری مسیر جنوب شمال حد فاصل خیابان لاله تا خیابان مخبری خودروها به کندی حرکت میکنن و تراکم ترافیکی مشاهده میشه. در بزرگراه آیت الله حکیم مسیر غرب به شرق حد فاصل بلوار شقایق تا خیابان اباذر.
با ما نبض پایتخت در دستان شماست.
صدای شهر، صدایی برای راهنمایی شما.
حتما در جریان هستید، احتمالاً نفستنگی دیروز و امروزتون هم میتونه که شما رو آگاه بکنه از اینی که متاسفانه دیروز و امروز وضعیت آلودگی هوای شهرمون تهران در وضعیت ناسالم و در ساعاتی خطرناک قرار داشت. بریم و گزارش آقای میرحسینی رو بشنویم از سطح شهر.
خب شنوندگان محترم صدای شهر رادیو تهران، هممون دیگه در جریان وضعیت هوای شهر تهران هستیم. امروز هم از صبح من به همراه دیگر همکارانم در سطح شهر بودیم و مشاهده کردیم وضعیت رو، اما الان من داخل یکی از تاکسی‌های شهرمون هستم و میخوام گفتگو کنم با تاکسیران محترم، ببینیم مشاهداتشون از صبح تا الان چی بوده. آقا سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، خسته نباشید.
خدا قوت. آقا وضعیت چجوری بود از صبح تا الان؟ هوا رو که الان داریم میبینیم همچین غبارآلود و انگار که مه گرفتگیه.
واقعا وحشتناک، یعنی به حدی که نفس کشیدن برای ما راننده تاکسی ها که دائم توی شهر هستیم خیلی سخته و مسافران رو میخوایم جا به جا کنیم و متاسف اصلا دید نداریم دیگه جلوم، یعنی گرد و غبار رو واقعا به وضوح داریم میبینیم.
آقا کرونا هم هست، میگن شهر رو بدیم پایین.
بله
به خاطر کرونا، بعد میگن به خاطر گرد و خاک بدیم بالا.
مسافرا میگن شیشه رو به خاطر کرونا بدیم پایین، یه دوباره میگن شیشه رو بدید بالا گرد و خاک. ما اصلا این وسط دیگه موندیم که چیکار کنیم. به نظر من باید تعطیل میکردن، یعنی یه سری حداقل ادارات مدارس رو تعطیل میکردن که تردد کمتر میشد که مردم در معرض آلودگی خطرناک قرار نگیرن.
وضعیت ترافیکو چطور دیدی از اون بالا؟ مردم
ترافیک بود به علت اینکه تمام مدارس باز بود و میرفتن بعد میرفتن تمام این سرویس های مدارس باعث همین ترافیک شد و اکثر جای تهران ترافیک بود و متاسفانه خیلی برای مردم ضرر داره این هوای آلوده. من نمیدونم حالا چه تدبیری اندیشیدن که تعطیل نکردن. چرا که حداقل تعطیل بد میکردن، تعطیل هم نکردن. خیلی وضعیت افتضاح.
خیلی ممنونم از شما، متشکرم. سلامت باشید. ان شاء الله
آرزو میکنم ان شاء الله که هیچ موردی پیش نیاد، همه مردم تا میتونن از منازلشون بیرون نیان برای هر کاری خیلی واجبه،
ضروری
بیرون نیان.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم، روز خوبی آرزو میکنم.
خداحافظ.
توصیه های شهروندمون کاملا توصیه های درستی بود. شاخص کیفیت هوا همین حالا روی عدد 174 و ناسالم هست و لطفا دستورالعمل های احتیاطی در این شرایط رو با دقت زیاد دنبال بکنید. افراد باید از فعالیت های طولانی و سنگین خارج از منزل خودداری کنن. فعالیت طولانی یعنی هر گونه فعالیت خارج از منزل که افراد به طور متناوب طی مدت چندین ساعت انجام میدن و باعث نفس کشیدن های تا حدی سخت‌تر از حالت طبیعی میشه. ممنونم که با ما همراه بودید. در بخش بعدی 11:55 دقیقه گفتگو داریم.
سوت داور این دیدار آغاز میشه. حالا این پرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستاره رو حذف میکنه، وارد محوطه مهد پرش میشه. چه میکنه این مهد فرش؟ چه ارزونه با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این پرش. تو مهد پرچ همیشه مشتری برنده میشه.
صد در صد
مهد فرش، خیابان دماوند، 500 متر بعد از سراحت رمپارس.
ای رفیق و همسایه من، ای دوست و هم‌میهن، این ماه رمضان سر سفره افطار و سحر با پنیرهای میهن دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالا.